اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 12 ظهر به وقت واشنگتن است. سلام بر شما. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا. ایالات متحده در نظر دارد تا 3500 سرباز اضافی را به افغانستان بفرستد. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که به این ترتیب شمار مجموعی سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به بیش از 14000 نفر افزایش خواهد یافت. رویترز گزارش داده که جیم ماتیس وزیر دفاع، ریکس تلرسن وزیر خارجه و جنرال جوزف دانفورد، لوی درستیز عمومی قوای مسلح آمریکا روز چهارشنبه در مورد استراتژی جدید حکومت دونالد ترامپ با کنگره ایالات متحده صحبت کردند. مقام های وزارت دفاعی ایالات متحده گفتند که وزارت تا زمان اعلام رسمی شمار سربازان اضافی به افغانستان توسط جیم ماتیس وزیر دفاع آن کشور ابراز نظر نخواهند کرد. این در حال است که آقای ماتیس بدون این که شمار سربازان اضافی را مشخص سازد، هفته گذشته گفت که دستور اعزام سربازان اضافی را امضا کرده است. گروه دادخواهی برای حفاظت از غیر نظامیان با نشر گزارش تازه از افزایش آمار کشته شدگان و زخمیان در مورد غیر نظامیان افغان خبر داده است. این سازمان می گوید که بر اساس ارقامی که جمع‌آوری شده، در ماه آگوست سال روان میلادی 254 غیر نظامی افغان کشته و 366 تن دیگر زخمی شدند که بیشترشان را زنان و کودکان تشکیل می دهد. بر بنیاد گزارش این سازمان، بیشترین تعداد این غیر نظامیان در کابل، هرات، ننگرهار و هلمند قربانی حملات و درگیری های مسلحانه شدند و حملات انفجاری، انتحاری، حملات هوایی، ماین های کنار جاده، قتل های هدفمند، اصابت راکت و هاون، ماین های مغناطیسی و درگیری ها از عوامل اساسی قربانی شدن غیر نظامیان در افغانستان خوانده شده است. لوی درستیز هند امروز هشدار داد که کشورش باید آمادگی بگیرد تا همزمان بر ضد چین و پاکستان در دو جبهه جداگانه جنگ کند. جنرال بپین روات، لوی درستیز هند، گفته است که چین ممکن به تلاش‌ها در راستای کاهش قلمرو هند ادامه دهد، قسمی که بیجینگ اخیراً به چنین اقدام در بنبست هیمالیا دست زد. آقای روات گفته است که هرگاه رویدادهای مشابه آنچه در منطقه دوکلام رخ داد ادامه یابد، چنین وقایعی ممکن موجب منازعه بزرگتر در مرز شمالی هند گردد. لوی درستیز هند هشدار داد که هرگاه چنین رویدادها رخ بدهد، پاکستان ممکن با استفاده از فرصت از سمت غرب دست به حمله بزند. با گفته او، روی همین دلیل هند باید آماده جنگ در مرزهای شمالی و غربی خود باشد. سارنوالان آمریکایی وزیر پیشین اقتصاد ترکیه و رئیس پیشین یکی از بانک‌های آن کشور را به توطئه برای گریز از تعزیرات اقتصادی بر ایران متهم کردند. این دو به انجام صدها میلیون دلار معاملات مالی برای منفعت ایران با استفاده از نظام مالی ایالات متحده نیز متهم می‌باشند. این نخستین بار است که یک مقام ارشد پیشین حکومت ترکیه که روابط نزدیک با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور دارد در ارتباط به این قضیه متهم شناخته شده، قضیه‌ای که سبب تیرگی روابط بین واشنگتن و انقره شده است. در همین حال، وزیر اقتصاد کنونی ترکیه با دفاع از سلفش گفته است که سارنوالان آمریکایی باید اتهاماتشان را علیه وزیر پیشین اقتصاد ترکیه به اثبات برسانند. اسرائیل بر یک پایگاه نظامی سوریه در ولایت حما حمله هوایی انجام داد. اردوی سوریه با بیان این مطلب گفت در این حمله که در نزدیکی شهر مسیاف انجام شد، دو سرباز سوری کشته شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا که جنگ سوریه را نظارت می کند گفت که به نظر می رسد این حمله هوایی اسرائیل یک مرکز تولید سلاح‌های کیمیایی سوریه را هدف قرار داده باشد. این گروه ناظر همچنین افزود که در نزدیکی محلی که هدف این حمله قرار گرفته است، نیروهای ایرانی و جنگجویان گروه حزب الله بارها مشاهده شده بودند. این در حال است که حکومت سوریه می گوید که بر اساس توافق سال 2013 تمام سلاح‌های کیمیایی خود را تسلیم ملل متحد کرده است. آنگ سان سو چی رهبر میانمار می گوید که حکومت آن کشور تلاش دارد تا از همه باشندگان ایالت راکین محافظت کنند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در حال است که شمار مسلمانان روهینگیایی که در یک روز از ایالت راخین فرار کرده و خود را به بنگلادش رساندند به 18,000 نفر رسید. شمار مجموعی مسلمانان روهینگیایی که از آغاز خشونت‌ها در اواخر ماه آگوست آن ایالت را ترک کردند 164,000 نفر می باشد. آن سان سوچی به طور مشخص از فرار مسلمانان روهینگیایی از خشونت‌ها در ایالت راخین نام نبرد، اما گفت که حکومت میانمار به رهبری وای تلاش دارد تا از همه شهروندان آن کشور مراقبت کند. بسیاری رهبران جهان از آن سان سوچی به خاطر خاموش بودن او در برابر خشونت‌های اخیر علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار شدیداً انتقاد کردند. سوچی در سال 1991 برنده جایزه صلح نوبل شد، اما اکنون بسیاری منتقدین او میگویند که این جایزه باید از وی پس گرفته شود.
و ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که ترکیه هنوز هم یک متحد مهم اتحادیه اروپایی است. جزئیات بیشتر از احمد شکیب دوست میشنویم.
آقای ماکرون امروز گفت که هرچند ترکیه در حال حاضر از مسیر پیوستن به اتحادیه اروپایی منحرف شده است، اما آن اتحادیه باید روابط خود را با ترکیه ادامه بدهد. این در حال است که یک مقام ارشد ترکیه گفته بود که اتحادیه اروپایی باید تصمیم بگیرد که آیا ترکیه را به حیث یک عضو آن اتحادیه میپذیرد یا خیر. اظهارات رئیس جمهور فرانسه در حال بیان می شود که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه گفته بود که مذاکرات روی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی باید به تعلیق بیاید. روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپایی پس از کودتای ناکام سال گذشته در آن کشور بدتر شده است. حکومت ترکیه صدها هزار نفر را در آن کشور به ضمن دست داشتن در آن کودتا بازداشت کرده، اما منتقدین می گویند که انقره به بهانه مبارزه با عاملین کودتا مخالفین سیاسی خود را سرکوب می کند.
و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. سلام و احترام به شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، خوش آمدین به برنامه گفت و شنود امشب. من داود صدیقی هستم. عزیزا، سبا 8 ماه سپتامبر برابر است با روز جهانی سواد. به این مناسبت در کابل محفل برگزار شده بود و مقامات دولتی سخنرانی های کردند و اونها خود میگن که در عرصه سواد آموزی در افغانستان دستاورد نداشتند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی به مناسبت روز جهانی سواد گفته است که نظر به ارقام وزارت معارف افغانستان، 60-65% مردم افغانستان از نعمت سواد بی‌بهره هستند. نظر به گفته آقای دانش، بعد از رژیم طالبان در راستای بلند بردن سطح سواد در جامعه افغانی تلاش‌های صورت گرفت، اما در این راستا اما نیاز بیشتر است و تلاش بیشتر شود. پرسشی که مطرح میشه است که مشکلات و چالش‌های عمده در راستای بلند بردن سطح سواد در جامعه افغانی چی است؟ و خاطر جواب به می پرسش امشب مهمان عزیزی داریم، سردار محمد رحیمی، معین سواد حیاتی وزارت معارف افغانستان، که آقای رحیمی را به برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر از اینکه وقت خود به ما دادن. آقای رحیمی سلام به شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز پروگرام شما. ما هم عرض سلام دارم خدمت مردم ما و روز جهانی سواد که 8 سپتامبر به سنبلاست برای همه شان تبریک میگیم.
تشکر آقای رحیمی. بیاین از این آغاز کنیم که چرا افغانستان نتانسته حداقل در 16 سال گذشته کار قابل توجه در این راستا بکنه؟
خب سوال بسیار مهم است، ولی این را باید توجه داشته باشیم که اگر در سطح منطقه هم سیل بکنیم، کشورهایی که مثل پاکستان، مثل هند، مثل ایران،
بله،
پروسه سواد آموزی برای بزرگسالا در این کشورها اکثرا یک پروسه بلند مدت بوده. یعنی در ایران حدودا 35 سال، یعنی بعد از انقلابشان تال خورد تا حدودا اینا سطح سواد 48% برسانند به حدود 80-90%، یعنی تقریبا دو برابر بکنند. در افغانستان هم یا در پاکستان هنوز هم در واقع نرخ سواد پایان است به نسبت و خیلی در واقع در سطح بالا قرار نداره، ولی از افغانستان بسیار بهتر است از کشورها. در افغانستان خب ما 4 دهه جنگ و نابسامانی و نامنی داشتیم که زیرساخت‌های علمی و فرهنگی را تخریب کرده بود. به مخاطر ما بار 14 یا 13 در جنگ در واقع به دوش می‌کشیم که اینا کسایی بودن که از تعلیم باز ماندن و بزرگسال شدن و بزرگسالایی که امروز به سواد هستن و یا کم سواد هستن و جزو در واقع جامعه آمری بالای 10 میلیون به سواد جامعه افغانستان محسوب میشن. در 15 سال گذشته هم تمرکزی که بر برنامه سواد آموزی بوده در افغانستان از طرف دولت به حیث یک برنامه معمولی و عادی بوده که مثلا در کشورهای همسایه هم بوده، فیصدی اندکی از بودجه وزارت معارف حدود 1.5% یا 2% اختصاص پیدا کرده بش، در حالی که ما یک حجم بزرگ از به سوادار گروه ناشی از 3-4 نامی در افغانستان بوده را داشتیم و این باعث شد که در این 15 سال علارغم که کار شده و زحمت کشیده شده از طرف همکارای ما در گذشته، ولی نتونستیم نرخ سواد به اون شکلی که باید بالا ببریم و این عقب ماندگی 13 و 14 رو جبران بکنیم. به همون دلیل امروز از جمله کشورهای هستیم که پایین‌ترین نرخ سواد در سطح منطقه و جهان داریم و این نیازمند از است که یک تغییرات عمده و بازنگری جدی در برنامه سواد آموزی، چه در تشکیلات، چه در واقع پالیسی‌ها، چه در مکانیزم تطبیق برنامه و نصاب صورت بگیره که برخی از اقدامات ما در یک سال گذشته شروع کردیم که امیدوار هستیم کم کم به نتیجه برسه.
بله، بیاین یک می‌خوایم شنونده‌های ما همچنان من خودم بدونم که حداقل در سال‌های پسین شما چی کردین در این عرصه؟ کارهایی که انجام دادین چی است؟
خب یکی اگر منظور شما در یک سال یک و نیم سال است که من آمدم در مجلس سواد آموزی، یک بحث جدا داره که خدمت شما عرض کردیم. در طی 15 سال گذشته 16 سال گذشته گفتیم همکارای ما تلاش و زحمت خود کشیدن.
ببین مشخص مثلا شما چه مراکزی دارین، در کجا دارین؟ بسیار کوتاه گفتین که 1% کم از بودجه وزارت معارف افغانستان تخصیص داده میشه برای بخش سواد آموزی. بین در کابل چند مرکز دارین؟ در کجا فعالیت ها از کدام ولایات از شهرهای بزرگ است؟ چی نوع از برنامه‌ای که شما دارین؟
خود در مجموع ما سعی میکنیم که هر سال به تعداد مشخصی بر اساس پلانی که هر سال ما طراحی میکنیم کورس‌های سواد آموزی ایجاد بکنیم. در سال 1395 حدوداً 7.5 هزار کورس ما در سراسر کشور ایجاد کردیم که 400 تا الی 450 هزار نفر تحت پوشش قرار میداد. این شامل خود معینت سواد آموزی بود که حدوداً 1 لک بالای 1 لک نفر را تحت پوشش قرار میده. برنامه ارتقای سواد یونسکو بود که حدوداً 2 لک نفر اونا تحت پوشش قرار میده و وزارت دفاع است که و وزارت داخله است که در مجموع حدود 70-80 تا 100 هزار نفر اونا تحت پوشش قرار میده و مقدار مؤسسات غیر دولتی و بین المللی که در افغانستان حمایت میکنن، کمک میکنن به صورت در واقع یعنی خاص خود این مؤسسات غیر دولتی کورسای رو در واقع دایر میکنن. مجموعی از اینا حدوداً 4.5 لک نفر رو در طی یک سال در 7.5 هزار کورس تحت پوشش قرار میدیم که به صورت طبیعی حدوداً 50-100 هزار نفر از اینا ریزش داره، یعنی استاندارد در واقع منطقه‌ای و جهانی هستش که 3.5 لک نفر ممکنه که فارغ شون یا کورس‌ها رو موفقیت به پایان برسونن و تقریبا ما سالانه 3.5 لک نفر باسواد میکنیم، ولی مشکل ما اینه که در عین حال سالانه 2 لک تا 2.5 لک نفر بیسواد به جامعه ما اضافه میشه. اضافه شدنش برمیگرده به چند موضوع.
بله.
یکی کسایی که از تعلیمات عمومی باز میمونن، چون ما تعلیمات عمومی ما فراگیر نیست، کل مناطق تحت پوشش قرار نمیده، اما خود وقتی اینا از تعلیمات عمومی باز مون خود به خود در واقع میان جزء گروهای بیسواد محسوب میشن. بازگشت به بیسوادی داریم، مهاجرین داریم که در مجموع خالص ما سالانه بیشتر از 1 لک نفر در واقع باسواد پیدا نمیکنیم که 1 لک نفر از 10 میلیون بیسواد بودن 1% میشه. پس ما در 15 سال گذشته موفق شدیم که سالانه به صورت خالص فقط 1% نرخ سواد افزایش بدیم، از 25% که در سال 1381 بوده در سال 1395 رسیده به حدود 38 و در سال 1396 امیدواریم که به 39% برسه. یعنی اگر بر اساس همون پروگرام و برنامه قبلی حرکت بکنیم بسیار دور خواهد بودیم از تعهداتی که در MDG به جامعه جهانی داشتیم و در SDG داریم، مگر اینکه تغییر به وجود بریم در مکانیزم و اجرای برنامه سواد آموزی در تشکیلات و ساختار بودجه ثابتانیم که هم تعهدات عملی بکنیم هم در واقع مطابق او نیازی که امروز جامعه افغانستان داره ما نرخ سواد را به جای مناسب برسانیم.
بسیار خوب، از طرح گفتین. آیا وزارت معارف طرح در دست داره؟ کار پلان داره در دست؟ چی برنامه دارین برای بهبود این وضعیت؟
خب ما در مجموع مجموعه فعالیت ها و ابتکارات در چارچوب طرحی به نام بسیج ملی برای امهای بسعودی در یک سال گذشته یک و نیم سال گذشته روی دست گرفتیم که تقریبا این طرح نهایی شده. نهایی شدنش البته بعد میگرده به این که در شورای وزیران و کابینه این طرح در واقع مصاحب شده. بخش از این طرح در اوایل امسال در کابینه مطرح شد، بخش از نواقص شده که قرار شد اصلاح شده. امیدواریم که بعد از تایید کمیته ملی سواد که در اسم معاون دوم رئیس جمهور است و بعد در خود کابینه این طرح نهایی شد و مصوب شد، منابع لازم اختصاص پیدا بکنه تا بتونیم در سال 97 و 98 ایران پیش ببریم تا جهش ایجاد شود. اما برای اینکه طرح به صورت کامل بتونه نرخ سواد در افغانستان به بالای 70% برسانه با شرایط منطقه‌ای نزدیک شود، ما حدودا 15 سال زمان نیاز داریم. یک برنامه میان مدت و بلند مدت ضرورت داریم، چرا که در کشورهای دیگه گفتیم هم تجربه امیر نشان میده که این برنامه باید شکل یک برنامه میان مدت و بلند مدت دیده شود، ولی در کوتاه مدت باید اقدامات انجام شود. در کوتاه مدت در دو سال آینده ما سه طرح رو در واقع باید نهایی بکنیم، عملی بکنیم. یکی از اون طرح‌ها ورود سکتور خصوصی به برنامه سواد آموزی است که بتونن در واقع مردم و تجار متنفذین و گروه های در واقع آموزشی به صورت شخصی کار میکنن ورود پیدا کنن به سواد آموزی، مثل مکاتب خصوصی. همچنین در چاپ کتاب های سواد آموزی بتونیم از منابع محلی، از ظرفیت های در واقع محلی در سطح ولسوالی ها و قریه ها استفاده بکنیم، در سطح ولایت استفاده بکنیم، تا از این طریق بتونیم با جلب مشارکت بخش خصوصی برنامه سواد آموزی رو به مردم واگذار بکنیم یا به مردم برگردانیم، چون مالکیت این برنامه اساسا از مردم هستش. تا از این طریق بتونیم که یک تحرک و پویایی و یک شفافیت به نظارت مؤثر به وجود بیاریم که خود مردم در واقع همراه و همکار ما در برنامه سواد آموزی باشه، که در گذشته نبوده. در گذشته مشکلی بوده که خود معاونت هم سروی میکرده، هم تطبیق میکرده، اجرا میکرده، هم نظارت میکرده. همیتن با مشکلات، با عدم شفافیت، با مجموعه از علاقه کمبودی ها مواجه. در دوم که ما روی از کار کردیم است که مجموعه از ارگان های دولتی که حدودا 46 وزارتخانه، ریاست مستقل و نهادهای در واقع دولتی را شناسایی کردیم، با اونا تفاهم‌نامه‌ای اولیه را امضا کردیم در طی یک سال و نیم گذشته و 23 از وزارتخانه و ادارات مستقل دولتی را تفاهم‌نامه‌ای تشریحی را باشان امضا کردیم با حضور وزرایشان و رؤسای عمومیشان، مقامات ارشدشان. به حضور شما که تعهدات از ما رو بگیریم که خود دولت در قسمت مبارزه با بی‌سوادی با هم هماهنگی و همکاری داشته باشن، تا از هم اطلاق منابع جلوگیری شود و هم بتونیم که با همکاری هم دیگه مؤثرتر کار بکنیم. طرح سوم که ما روی طرح تشویق سازی برای سواد آموزی هستش. به طور مثال مثلا با تخفیف جزای محبوسین در جرایمی که در قانون در واقع امکانش وجود دارد کمتر شود، در واقع تخفیف داده شود که اگر سواد یاد بگیرند در دورانی که در واقع در محکومیت هستند، یا مثلا دادن برای لیسانس دریوری برای دریورای ما بتانیم که در واقع سواد آموزی رو در دوره هایی که تمدید میکنن اجباری بکنیم، یا اینکه مثلا برای کارمندایی که در دولت برای اجیرای به سواد همکاری میکنن برای اونها ارتقا بدیم. این یه طرح تشویقی و اجباری سازی سواد با توجه در پالیسا و لوایحی که وجود داره که نیازمند همکاری وزارت عدلیه، وزارت مالیه، وزارت کار اجتماعی است، بتونیم که زمینه را برای باسواد شدن در واقع هم بخش دولتی و هم بخش غیر دولتی مردم عام فراهم کنیم. این سه طرح در واقع مکمل هم دیگه در چارچوب مطرح کلان بسیج ملی برای امهای بسوادی نهایی آماده شده از طرف ما، ولی نیازمند تصویب در کمیته ملی سواد آموزی و کابینه هست که بر مبنای از او بتانیم در واقع ما اقدامات دو ساله خود شکل بدیم و بعد از او در واقع بر مبنای بستری که هموار میشه در یک طرح 15 ساله بتانیم که سالانه حداقل تا 5% و اگر بتانیم بیشتر نرخ سواد افزایش بدیم با تحت پوشش قرار دادن گروه های بیشتری از جامعه بسواد. یعنی اگر سالانه ما بتونیم سالانه 1,000,000 نفر تحت پوشش قرار بدیم، طبیعتاً میتونیم موثرتر عمل بکنیم. سوالی که گفتیم خالص ما 100,000 نفر در واقع فقط تحت پوشش قرار میدیم.
سپاسگزارم از جواب مفصلتان. آقای رحیمی، سردار محمد رحیمی، معین سواد حیاتی وزارت معارف، مهمان برنامه ما هستند. عزیزا شنوندی برنامه ما باشین، بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
حکومت افغانستان خود می‌گوید که در عرصه سوادآموزی دستاورد نداریم. امروز مهمان عزیز برنامه گفت و شنود ما سردار محمد رحیمی، معین سواد حیاتی وزارت معارف هستند و دلایل و مشکلاتی را که صد راه امی سطح پایین سواد در جامعه افغانی است بر ما میگن. خب ادامه میتیم برنامه را. شما یاد کردین که در حدود 450,000 نفر شامل این برنامه ها میشن سالانه و در حدود 3,50,000 نفر فارغ میشن از این برنامه ها. امی کورس ها چقدر مدت داره؟ شما کورس یاد کردین، مدت از این کورس ها چقدر است و وقتی که فارغ میگین واقعا امی کسایی که فارغ میشن باسواد میشن، میتونن که حداقل مشکلات روزمره خود حل کنن یا بخوانن و نوشته کنن یا چطور است؟
بله، حدودا گفتیم که 4.5 لاک نفر حداقل در چند سال گذشته که من بودم تحت پوشش قرار میگیرن، ولی 3.5 لاک نفر باسواد میشن، 1 لاک نفر ریزششون به دلیل شرایط جغرافیایی، شرایط شغلیشان است یا شرایط فرهنگی و اقلیمی است. با این وضع مشکلی است که حتی ما در سال 2015 و 2014 که من سروی کردم از یا پرسان کردم در مورد از که کسایی که در کورس‌های ما شرکت میکنن آیا اینا فراغتشان چه قسم است، آیا ارزیابی وجود داره. متاسفانه یونسکو که همکار ما بود، همکار به امدلی هم هست، اونا هم تا دقت نذاشتن که تصدیق نامه برای کسایی که در واقع دوره 9 ماه را میگذرانن داده نمیشد. با او اصلا نمیتونستیم بگیم که اونا سواد آموز شدن یا نشدن، اصلا در این کورس شرکت کردن یا نکردن. یک مشکلات اینچنینی وجود داشت خدمت برنامه سواد آموزی مون تا از سال 2015-2016. همه اینها در پایان بر اساس یک سیستم ارزیابی که به نام لب داریم ما ارزیابی میشن. وقتی او مشخصات داشته باشن برایشان تصدیق نامه رسمی از طرف سواد آموزی که معادل سمت 3 مرتبه است داده میشه و اینا قابلیت خواندن نوشتن رو یاد میگیرن. اونجا مشکلی بوده که نسال قبلی سواد آموزی بیشتر در واقع شاگرد محور بوده، تا اینکه قابلیت ها و سواد و نیازمندی ها و خلاقیت ها در سواد آموزا به وجود بیاره. به مدلی یکی از مهمترین کارهای ما که رئیس جمهور بوده قبلا تاکید داشتن، اولین برنامه بودیم که زود دست به کار شدیم و نصاب برنامه سواد آموزی را اصلاح کردیم، تغییر دادیم با همکاری یونسکو و ما در سال 2017 که امسال باشه، یعنی کتاب‌های جدید سواد آموزی را با معیارهای یونسکو، معیارهای منطقه‌ای و بین‌المللی چاپ کردیم که در اختیار سواد آموزا قرار گرفت. تا امروز فیدبکش خوب بوده و ما اعتماد ما بر این است که در پایان دوره‌های 9 ماهه سواد آموز باید قابلیت خواندن، نوشتن، محاسبه کردن را به صورت در واقع ابتدایی داشته باشه تا نیازمندی‌های اولیه خود را رفع کنه. اما مشکل ما بازگشت به سوادی است که هنوز متاسفانه در این قسمت هنوز هم در معینت سواد آموزی ما مشکل ساختاری داریم که برای تعلیمات مادام العمری، یعنی بعد از دوره 3 سالش، بعد از دوره 9 ماهه که معادل سنف 3 است، هنوز ما امکاناتی نداریم که مقادیر سواد آموزی را فعال نگاه بکنیم و درخواست کردیم از وزارت معارف، از ریاست جمهوری که ریاست تعلیمات بزرگسالان نیاز است، ریاست تعلیمات دامدار نیاز است، در غیر صورت اینا به سوادی بازگشت میکنه و کار ما هدر میمونه. گفتیم چون نگاه به سواد آموزی در طی 15 سال گذشته نگاه مسلکی نبوده، گذشته از او به شرایط بین‌المللی و تعاریف جدید سواد در واقع توجه جدی نشده، برنامه بیشتر یک حالت حاشیه‌ای و فرمالیته را داشته و مؤثریت لازم رو نداشته. ولی ما در حال تغییراتی هستیم که البته اگر این تغییرات از طرف حکومت تایید شود، حمایت سیاسی و حمایت لوجستیکی و مالی و تکنیکی صورت بگیره از طرف همکارای بین‌المللی، ما موفق خواهیم بود. در غیر صورت من فکر می‌کنم که با این وضعیتی که پیش می‌ریم بسیار زمان خواهد بود، شاید 50-60 سال دیگه که ما بتونیم اساس سواد را پاسون بالا ببریم و این مشکل رو پیدا کنیم که اون با افزایش جمعیت و مسائل ناامنی فکر می‌کنم کار بسیار مشکل و پیچیده‌ای خواهد بود.
بله، یک مسئله که در رابطه با سواد، بلند بودن سطح سواد در جامعه افغانی میشه که از مشکلات این است که میگن مسائل فرهنگی خصوصا برای خانما مشکلات بیشتر است. شما چی آمار دارین در رابطه با زنا در برنامه هایتان؟ چقدر زنا در کورس ها شرکت میکنن و سطح فارغین از اینا چی بوده؟ آمار چی است در رابطه با زنا؟
بله، ببینید به صورت عمومی در پلان ما هر ساله، یعنی با توجه به تفاوتی که بین سواد زن و مرد وجود داره که سواد نرخ سواد در مردان 2 برابر زنان است، یعنی ما در مجموع سطح سواد زنان در کشور حدودا 20-25% است، یعنی 80-75-80% زنان در سطح کشور بی سواد هستند و بین مردان خوبی میرسه به حدود 50-45%. بنابراین ما باید تمرکز بیشتر بر سواد آموزی زنان داشته باشیم. در پلان خود هر سال 65% کورس‌های خود اقتصاد به زنان دادیم که در 15 سال 20 سال آینده بتونیم یک توازن و یک تعادل جنسیتی در قسمت سواد ایجاد بکنیم. فعلا در بعضی از ولایات حضور زنان در کورس‌های سواد بسیار پررنگ است. مثلا ما در ولایت مرکزی و ما خودم بازدید کردم، سروی کردیم، رفتیم دیدیم حدودا تا 70% کورسای ما زنانه هستن، یعنی زنان حضور فعال دارن، مثلا در ولایت بامیان، در دای کنجی، در بعضی شهرهای بزرگ. اما در بسیار از ولایت های دوردست و مناطق جنوبی و مشرقی که مسائل فرهنگی که بیشتر اشاره کردم عنعنوی وجود داره، مشارکت زنان در کورسای سواد آموزی بسیار پایین است، یعنی تا 10% یا 15% میرسه و این نشان میده که در اون قسمت ها ما این توازن وجود نداره و باید تمرکز بیشتر از دیگر. او لازمه شید که وزارت خانه های دیگر مثل وزارت هرچه ارشاد و القا، وزارت ارشاد فرهنگ که ما گفتیم با اونا تفاهم امضا کردیم، همکاری بکنن تا به لحاظ دینی، به لحاظ در واقع فرهنگی آموزش هایی رو بدن، آگاهی هایی رو بدن تا این مردم اجازه بدن که خانم هایشان که مادران خانواده هستند و تاثیر مستقیم بر تربیت اولاد، بر تعلیم و تربیت و تعلیمات عمومی دارند، اینا از کورس های سواد آموزی بهره مند شوند. همین خاطر شرایط فرهنگی در بسیار از ولایت های افغانستان خصوصا مشرقی و جنوبی تاثیر دارد و باعث شده که برنامه ما با مشکلات مواجه شود، در کنار مسئله ناامنی و در واقع بحث مسائل سیاسی دیگه.
بله، بیاین اگر یک شنونده ما، میال شنونده های ما، اگر علاقه دارند که در این کورس ها حضور بیافن، بلالیل یا هر مشکلی که بوده تا حال خبر ندارن یا نمیدانن کجا برن، ما شنونده های در سر تا سر افغانستان داریم، شما کمی معلومات بدین بر شنونده های ما که چگونه میشه به این کورس های سواد آموزی دسترسی پیدا کنن، کجا برن، چه قسم کار کنن، چی لازم داره که باید در این کورس ها حضور بیافن.
خب یکی از مسائلی که امروز ما در کانتیننتال کنفرانس دادخواهی داشتیم با همکاری جامعه مدنی، سکتور خصوصی و مؤسسات بین‌المللی همین بود که به طور مثال شما خوب فرمودین، ولی ممکن است یک کسی بگه چون برنامه سواد آموزی برنامه غیر رسمی، این تعلیمات نیمه رسمی است، زمان و مکان نمیشناسه، هر موقعی که سواد آموز می‌خوایم ما باید خدمات ارائه بکنیم، ولی مشکل ما در برنامه رسمی که فعلا داریم در معینیت در یونسکو است که کورس‌های ما باید از اول سال شروع شود تا پایان مثلا ماه قوس خلاص شود. فعلا اینا لی بسیار تقاضا وجود داره، ولی ما نه کتاب بریم برای اونا بدیم، نه لازم در واقع رسمیات، نمیتونیم برایشون کورسای این وقت سال ایجاد بکنیم، در حالی که من فکر میکنم این صدمه میزنه در واقع سواد آموزی رو در افغانستان و نیازمند از هستیم که لوایح تغییر بکنه، که ما البته تغییرات پیشنهاد کردیم ولی نهایی نشده از طرف شورای علمی و از طرف نهادهای رسمی، به خاطر اینکه سواد آموز هر موقع که اراده بکنه که سواد یاد بگیره، ما با کتاب در اختیارش قرار بدیم، معلم در اختیارش قرار بدیم، آموزش در اختیارش قرار بدیم، در غیر این صورت ما ممکن است که مثلا کورسای ما در بهار شروع شود ولی که دولت در مردم روستانشین یا مردم قرا و قصبات اونها مشغول کار باشن، اما در زمستان اونها بیکار هستن، بسیار تقاضا دارن کورس ایجاد شود، ما به لحاظ رسمی باشون کورس ایجاد کردن نمیتونیم. یعنی بعضی مشکلات اینچنینی وجود داره که باعث شده که در واقع صدمه ببینه برنامه و ما در حال تغییرات و اصلاحات هستیم.
بله، یعنی در حال حاضر اگر کسی میخواد در کورس ها حضور بیافه، باید که در آغاز سال تعلیمی که وزارت معارف در مکاتب آغاز میکنه، در عین زمان این کورس ها هم آغاز میشه. بسیار خوب، در کجا مراجعه میکنن اینا؟ معمولا مکاتب است، مراکز خاص دارین، در کجا میبین؟ ببخشین اگر من نمیفهم ممکن.
درست سوال شما درست. ما برنامه سواد آموزی که پیشتر اشاره کردم چون جزء تعلیمات نیمه رسمی است، زمان و مکان مشخص نداره. مکان از این عمدتا میتونه مساجد باشه، خانه های در واقع مردم باشه، میتونه مکاتب باشه، اون تا بیشتر در واقع ما از مساجد به خانه های مردم استفاده میکنیم، چون مثلا خانه بزرگ قومی یا یک متنفذ یا مساجدی که مردم به خانم های اعتبار میکنن، خانواده های اعتبار میکنن، مکاتب به دلیل از اینکه میگن برای خردسالاست، یعنی یک فرهنگ بدن در افغانستان وجود داره که میگن او جای خردسالاست یا اطفال است، در حالی که مکاتب جای علم آموزی است، فرق نمیکنه. در بعضی جا متاسفانه این مسائل وجود داره. ما بیشتر کورس های سواد آموزی که داریم در خانه هاست و بخشی در واقع دوم در ردی دوم مساجد هستش که مورد اعتبار مردم هستن، که در واقع کورسای سواد آموزی ایجاد میشه و روزانه 2 ساعت تا 2.5 ساعت برای 9 ماه در واقع کورسات دوام داره.
بله آقای رحیمی، من به نهایت سپاسگزار هستم از وقت شما. آیا کدام گفتنی خاصی دارین، کدام پیامی دارین؟ لحظات آخر برنامه است، فرصت به شما میدیم.
خواهش میکنم. من بسیار واضح و مشخص میگم که خود ما امروز اشاره کردیم که در واقع آنگونه که باید باشد و او چیزی که نیاز مردم افغانستان است، هم به لحاظ عقاید دینیشان که خود مسلمان میدانن و برای مسلمان فرض است در واقع یادگیری و آموزش، و هم به لحاظ نیازهای ملی و وجیبه ملی که اگر ما میخواییم امنیت داشته باشیم، ثبات داشته باشیم، توسعه داشته باشیم، خشونت علیه اطفال زنان کاهش پیدا بکنه، ما باید در واقع کلید اصلی که سواد است در جامعه افغانستان نهادینه بکنیم. هنوزم که هنوز است، من اطلاعاتی که دارم و در واقع نشست هایی که دارم و در داخل ساختار حکومت میبینم، سواد آموزی به یک برنامه جدی مرتاجه قرار نمیگیره.
بله.
اصلا نگاه به پروژه های در واقع دست کلام نگاه
سیاسی
این باید میشه که برنامه های در واقع ملی آسیب ببینن و نتونن اون مؤثر لازم داشته باشن.
آقای سردار محمد رحیمی، معین سواد حیاتی وزارت معارف افغانستان، به نهایت تشکر از وقت شما. تشکر از شنونده های عزیز ما هم که تا به حال شنونده ما هستین. در چند لحظه محدود همکارای بخش پشتو صدای امریکا اخبار جهان افغانستان تقدیم شما میکنن. با ما همراه باشین.